ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این ساعت برنامه آزادی روی مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه بحث می شود. همکارم ظریف نظر برنامه را به پیش می برد. شما می توانید نظریات پیشنهاداتتان را با مجری و مهمانان برنامه شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان می کنم. سرخط خبرها. انفجار در مسجد در تخار 7 کشته به جا گذاشته است. اردوی ترکیه موازی جنگجویان کرد را در شمال عراق هدف گرفته. وزارت عدلیه آمریکا درخواست عاجل را برای فرمان منع نشر کتاب جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا را تقاضا کرده است. مقام های تخار می گویند در انفجار ماین جابجا شده در مسجد در ولسوالی اشکمش 7 طالب مدرسه کشته شدند. حادثه ساعت 11 پیش از چاشت رخ داد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 تن دیگر زخم برداشتند.
شهر کانه در مدرسه یک انفجار صورت گرفته. گزارش هایی که برشته شده میگه اوجه قبلا ماین جا بجا شده بوده در اثر انفجار ماینی که شاگرده در او تماس میگیرند چه رقم میشه در بینشان انفجار صورت گرفته.
با گفته سخنگوی پلیس تخار تیم تحقیقاتی به منطقه اعزام گردیده. شاهدان عینی میگویند قربانیان حادثه همه کودکان و نوجوانان بودند. مسئولیت حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفتند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان اکنون به 27532 تن رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 1300 مورد مشکوک را آزمایش کرده که در نتیجه 658 مورد مثبت را نشان دادند. در افغانستان از جمع مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون 1502 تن صحتیاب شده و 546 تن دیگر جان باختند. اما گفته می شود موارد واقعی بیشتر از این است. سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه گزارش داد که آزمایش ویروس کرونا در افغانستان خیلی اندکند. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان و پاکستان از هر 1,000,000 نفوذ این کشورها تنها 13 نفر مورد آزمایش ویروس کرونا قرار می گیرند. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان نیمه شب گذشته بر پوسته های اردوی ملی در ولسوالی میانشین قندهار حمله کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع گفته که حملات طالبان با مقاومت شدید روبرو شده و در حملات متقابل 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع در مورد تلفات قوای حکومتی در این درگیری ها چیزی نگفته، اما یک منبع معتبر به خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفته که در این زد خورد ها 3 سرباز حکومت کشته و 10 تن آنها زخمی شدند. از سوی دیگر نظر به گزارش ها در یک حمله طالبان بر پوسته سرخ کوتل در مربوطات شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 7 سرباز امنیتی کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد هر دو حادثه چیزی نگفتند. وزارت دفاع ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در عملیات 500 موضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف گرفتند. این وزارت امروز پنجشنبه در خبرنامه گفته که عملیات به نام پنجه ببر بر ضد شورشیان حزب کارگران کردستان PKK از روز سه شنبه به این سو را اندازی شده. نیروها عملیات را در پاسخ به حملات جنگجویان کرد بر قرارگاه های اردوی ترکیه انجام داده است. پیش از این روز یک شنبه و سه شنبه در دو حمله نیروهای هوایی ترکیه مواضع گوناگون جنگجویان کردی PKK در شمال عراق هدف گرفته شده بود. PKK از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده شده است. وزارت عدلیه امریکا دیروز چهارشنبه درخواست عاجل را برای صدور فرمان به خاطر جلوگیری نشر کتاب جان بولتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا ترتیب کرده است. برگزیده های ای از این کتاب همین اکنون نشر شده. این درخواست عاجل دومین تقاضای حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر جلوگیری از نشر کتاب خاطرات مشاور پیشین قصر سفید است. گفته می شود که این کتاب آوی اطلاعات محرمانه بوده و امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه می کند. و گفته مقامات قصر سفید کتاب آقای بولتن که بیشتر از 500 صفحه است پر از اطلاعات محرمانه می باشد. و پس از رفع محدودیت ها در امریکا از موارد جدید ویروس کرونا در برخی ایالت های امریکا خبر داده شده است. دیروز چهارشنبه افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در هر یک از ایالت‌های تکساس، کالیفرنیا، فلوریدا و آریزونا گزارش داده شده است. صعود شمار این ویروس نگرانی‌ها درباره مشکلات کنترل آن را در ایالات متحده افزایش داده است. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکینز شمار مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا به 2,100,000 رسیده و در جهان 4 برابر امریکا یعنی بیش از 8,300,000 نفر است. اما از پیکینگ پایتخت چین از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش شده است. پایان اخبار.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی ما در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه و تأثیر آن بالای روابط بین الدول بگیم یا رابطه افغانستان با ایران و پاکستان در آینده چی خواهد بود. این مسائلی است که رویش صحبت میکنیم. مهمانای بسیار محترم داریم. امیل اعظم محترم دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون از طریق تلفن مهمان ما هستند. آقای قادر جلال همکار تکنیکی ما کوشش داره که محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان امیل اعظم به استودیو وصل کنه. امیدوار هستیم که وصل شون و بعد از او شماره تلفن هم برتان اعلان میکنیم. مخصوصا لطفا از ایران و پاکستان هم تلفن بکنین، سوالاتتان را طرح کنین، مشکلاتتان را طرح بکنین و رضی که خود وزیر صاحب موضوع را میشنوه و متخصص ما هم مسئله را علاجی میکنه. خب وزیر صاحب محترم آقای بلخی خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین نظر صاحب، شما موفق و کامگار باشید. سلام میگم به شما و همه شنونده های محترم رادیوی پرآوازه شما.
تشکر بلخی صاحب محترم. عزیز صاحب محترم همیشه همکار بودین و مهمان دیگر ما دو مهمان داریم امروز برای ازی که میخواییم موضوعات خوب صحیح علاجی کنیم. از دیگر مهمان دعوت نکردیم. دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون که زمان فکر میکنم تجربه دارن از ایران، در ایران هم فکر میکنم بودن، 100% مطمئن نیستم. خب عزیزی صاحب شما میشنوین برای خوش آمدین به برنامه صاحب.
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
تشکر عزیز صاحب. خب عزیز صاحب محترم بسیاری مسائل خبری را تکرارش فایده نداره، منتها مسائل به شکل عمومی در مجموع میخواییم یک از نظر بگذارنیم چی باید شوه، کارهایی که در ایران میشه و رجی که مخصوصا در ایران وطندارا بسیار زیاد شکایت دارن، سالام شکایت کردن، گرچه شما هم بسیار زیاد کوشش کردین که به این مشکلات رسیدگی کنیم، منتها شکایت ها از بین نرفت. حالا در مورد حوادث اخیر اول از شما از زبان شما یک مقدمه وری بشنویم. صاحب بلخی صاحب محترم بفرمایید.
سلام مجدد به همه شنونده های محترم و تمامی مهاجرین و پناهنده ها در هر کجای دنیا که هستن.
خب هفته آینده روز شنبه هم روز بین المللی پناهنده ها رو داریم. این مناسبت هم برای همه تبریک میگیم. امیدوار هستیم که در سطح کل دنیا سهولت های بیشتری برای پناهنده ها و مهاجرین به وجود بیاید. البته در ایران مشکلات زیادی بود. تو نیست که بگم مشکلات رفع نمیشه. مشکلات زیادی در ایران رفع شد. و من سال اول که رفتم یک لیست 25 شماره‌ای مشکلات به ما دادن. پار سال که رفتم لیست مشکلات درک به ما دادن 5 شماره. یعنی من به اونا گفتم که مشکلات از بین نرفته ولی لیست کوتاه شده. کارهای در این رابطه صورت گرفته. خب مسئله حوادث اخیر متاسفانه حوادث ناگوار بود، همه را متاثر ساخت و من تسلیت میگم این حوادث هم به مردم افغانستان، به تمامی مهاجرین و به فامیلای و دوستایی که در مسیر مهاجرت به شهادت رسیدن، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات حل کنه، روز به روز کاهش پیدا بکنه. خب به این رابطه یک سلسله اقدامات صورت گرفت که به نظر من بعضی چیزا یک مقدار احساساتی بود، به جای که به مشکلات کمک کنه بعضی حرکت های احساساتی مشکلات بیشتر میکنه و بعضی حرکت های اساسی را دولت افغانستان شروع کرد، گرچه هنوز هم مورد انتقاد است که دولت به این رابطه کاری نکرده ولی به صورت اساسی صحبت های صورت گرفت با ایران و هیئت مشترک تشکیل شد. هیئت از ایران آمد در افغانستان برای شده شنیدن دیدگاه های دولت افغانستان. شما شنیدید که هیئت ایرانی گفت که دیدگاه های دولت افغانستان برای ما اهمیت داشت و ما با کارشناس های مربوطه شریک ساختیم که سر اون مسئله کار کنه. و کار اساسی که بین هر دو دولت تا کنون صورت گرفته ریشه یابی مشکلات است. کمی اصل ریشه مشکل در کجاست که ما ریشه ها را از بین ببریم تا مشکلات دیگه بروز نکنه. چون ما مثلا اگر ریشه را نسوزانیم در شاخه ها هر چی کار بکنیم مشکلات باز از یک جای دیگه دواره میزنن. و به همین اساس بالاخره خوب صحبت هایی که از چند سال پیش بین دولت افغانستان و دولت ایران بود و به فراموشی گذاشته شده بود، همکاری های جامعی بین افغانستان و ایران در عرصه های مختلف صورت بگیره که بحث مهاجرین هم یک فرعی است که از جمله و مسائل شما مطلع هستین مشکلات مرزی است و زمینه باز فعالیت برای قاچاقبرا است که اینا کارهای را انجام میدن و در نهایت مشکلات بروز میکنن. در رابطه با مسئله کنترل مرزها، در رابطه با مسئله جلوگیری از قاچاق و مبارزه با قاچاقبرا و ای که چه کار ما باید بکنیم با جمهوری اسلامی ایران در عرصه ویزه ها و سایر موارد، قانونمند شدن کسایی که در ایران فعلا غیر قانونی زندگی میکنن، مشکلات مواد مخدر است، مشکلات ناامنی و ترددهای مرزی هست، همه اینا در یک نگاه جامعه
بان.
شما شنیدید به چند روز در بخشای مختلف در دولت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت تا حیاتی که به زودی در ایران سفر میکنه سر همه مشکلات با دولت ایران صحبت بکنه تا ما بتونیم به صورت اساسی و ریشه‌ای مشکلات حل کنیم. از جمله مسائلی که در این رابطه مورد بحث است یک تفاهمنامه کارگری است. اعزام کارگر به صورت قانونی در شوکات یک تفاهمنامه از افغانستان به ایران که در اون تفاهمنامه البته کارگرهایی که ما فعلا در ایران داریم و موجود در ایران هستند اونا هم مورد نظر هست که در این تفاهمنامه باید گنجانده شده. مجموع مسائل چی گونه باید تنظیم شده که این حوادثی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد دیگه تکرار نشود.
بله بسیار زیاد تشکر. خب عزیز صاحب محترم، مسئله ایران، مهاجرین ایران در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده هست. البته از نقطه نظر وزارت امور مهاجرین چیزایی که نه تشریح کردن قسمی که میشنوین قناعت بخش واری معلوم میشه، من تا در مجموعی موضوع یک رای حل اساسی نداره. ورزی که تعداد از متخصصین در این فکر هستن که دولت ایران مسئله مهاجرین یک حربه سیاسی واری همیشه میخواد استفاده بکنه، میره به رخ امریکا یگان وقت میکشه و اینجا نفرهای خود داره و از این قبیل مسائل. با در نظر داشت این مسئله شما چی نظر دارین در مورد؟ چی گفتنی دارین دکتر صاحب عزیزی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب محترم. من به حضور شما عرض بکنم شهر تهران را حداقل جایی که سالهای قبل ما در او زندگی کردیم، اگر شما بگردین هیچ ساختمان و هیچ سازه‌ای را نمیتونین پیدا بکنین که حداقل دست یک افغان کارگر او خون نشده باشه. یعنی دانه دانه ساختمان‌هایی که در این سرزمین قد کشیده به خون افغان و به عرق افغان رشد کرده و قد کشیده و امروز به جای جایگاهی رسیده که به عبارتی به عنوان یک افتخار به او نگاه میکنن و از آبادی و از ساخت و ساز و از هنر و از حرفا حرف میزنن. اما متاسفانه با توجه به اینکه ما 6 تا دلیل یادداشت کردیم، این 6 مسئله تامین نشده، همیشه افغانها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر جایگاهشان بسیار فقیر و حقیر بوده. متاسفانه فقر در هر جامعه ممکن است بیاید، اما سردمداران ما متاسفانه از زمان کودتای 7 ثور سال به عبارتی سال 1979 به این طرف زمامداران افغانستان اتباع خود در هر جای حقیر ساختن و این بسیار جای تأسف است. انتظارات افغانها از کشور همزبان، همسایه، همفرهنگ و همدین ای بود که بسیار یک عملکرد بهتر و مناسبتری صورت می گرفت. نباید افغانهای ما بر فرض مثال در دریا غرق می شد، آبی که از خود افغانستان به این سرزمین میاد تا این سرزمین از سیراب بکنه، دمو آب نباید افغان غرق شود. به عبارتی کارگری که میایه تا ای که اینجا دست بتا بازو بتا برای ای وطن، ای کشور که با تحریم ها و با مشکلات مختلف مواجه است، او نباید بسوزه. او افغانی که هم در جنگ در مقابل عراق آمد، در جبهه ایران قرار گرفت، هم در جنگ های سوریه و جاهای مختلف دیگه همکاری کرد، ای حقشان نبود که اتفاق بیفته. اما سر چند موضوع میخوایم که اشاره بکنم. وزیر صاحب اشاره کردن بحث ریشه یابی مشکلات را. من میگم زودتر از بحث ریشه یابی مشکلات، بحث مجازات مجرمینی که اینمی جرم ها را مرتکب میشن در اولویت اول است. ما اگر به دنبال ازی باشیم که منتظر باشیم که ریشه مشکلات پیدا شه، اگر قرار بود ریشه پیدا شه و در 40 سال گذشته پیدا میشد و این همه مهاجرین ما در کشورهای مختلفی که با اتفاقات مختلف مواجه نمیشدن، حداقل پیشبینی ازی گرفته میشد. حداقل اون مجرمی که در مقابل یک مهاجر داره جرمی را مرتکب میشه، ترس از پیگیری را در مقابل اعمال خود احساس میکرد. برمیگردیم به ازی که چرا این اتفاقات میفته. اولین مطلبش برمیگرده به دولت افغانستان. من اینجا یک نکته اشاره بکنم، من وابسته به هیچ گروه، جهت، جریان و حزبی نیستم. آنچه که به عنوان نظر خود مطرح میکنم، دانش و بینش من در حد و اندازه خودم از شرایط و وضعیت است و او را صادقانه در خدمت ملت خود او را بیان میکنم. شاید اشتباه باشه نظر من و دانش و بینش من، شاید هم درست باشه. اول سیاست اشتباه و عملکرد اشتباه دولت افغانستان را شما ببینین. ما هیچگاه در دستگاه دیپلماسی افغانستان افرادی را که به صورت سلسله مراتب رشد بکنن، بعد اونها به عبارت مسلط شوند به امورات مثلا یک کشوری یا یک حوزه‌ای و بعد امورات از اون کشور کار بکنن، نمیبینیم. سفیر فعلی افغانستان در تهران کسی است که هیچ گونه تجربه دیپلماتیک را نداره. چطور ما انتظار داریم که دولت افغانستان به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک بتونه از حقوق شهروندان خود در ایران بر اساس عرف دیپلماتیک بتونه دفاع بکنه؟ یا بر فرض مثال معین سیاسی وزارت خارجه، معین قبلی که حالا سرپرست یک وزارت شده، از این پست به اون پست کجا قرار است که ما تجربه و به عبارتی تخصص یک کار در یک زمینه یاد بگیریم، در حالی که در کشورهای مختلف در وزارت خارجه هایشان میبینیم که بخش‌های مربوط به یک کشور دارن. یک شخص وقتی که از اول وارد وزارت خارجه میشه در یک بخش قرار میگیره.
خیر مثال ها را زیاد نکنین، زود تر شویم که بر ازی که به وزیر سیمون وقت بانه به شنوندام. بله، بخش دوم، مورد دوم
عدم تعریف دوست و دشمن در افغانستان به صورت کلی هست. یک تعداد از دشمنی با ایران در افغانستان پول پیدا میکنن، یک تعداد از دشمنی با پاکستان، یک تعداد از دوستی با ایران، یک تعداد از دوستی با پاکستان. دوست و دشمن تعریف نیست. به همین خاطر هیچگاه دولت افغانستان نمیتونه یک اقدام واضح و قاطع و قوی در مقابل کشوری که در رابطه با مهاجرین یا در رابطه با افغانستان به عبارتی اهمال کاری میکنه یا اجحاف میکنه، در مقابل زو یک اقدامی صورت بده. مسئله بعدی عدم پیگیری حوادث گذشته است. به فکر ازمی که ما باید ریشه یابی بکنیم، حوادث گذشته همه گیم تو به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد تکرار از این قضایا و از این مسائل هستیم. از طرف دیگه جایگاه افغانها در ایران تعریف نشده، یک جایگاه حقیرانه و تحقیرآمیز است. این را در سریال های تلویزیونی ایران بارها و بارها ما شما دیدیم. و بزرگان ما هیچ وقت ایره پیگیری نکردن، هیچ وقت و ای اعتراض نکردن، هیچ وقت در مورد این اقدامی انجام ندادن و متاسفانه سازمان جهانی مهاجرت IOM و سازمان ملل در کل در این مورد هم مقصر هست و کمکاری و اهمال اونها را هم شاهد بودیم. از طرف دیگه فشارهای خاصی که یا وضعیت خاصی که فعلا بر ایران حاکم هست باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی و منظور داشتن ابزارهایی برای مذاکره در به عبارتی صحنه جهانی باشه، که ششمین مورد از او استفاده، همونطور که شما اشاره کردین، ممکن است که استفاده از مهاجرین به عنوان ابزار فشار باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان دولت ایالات متحده حضور داره، ایران علاقمند حقابه از افغانستان هست و مسائل مختلف دیگه ای که در بحث افغانستان
بله، تشکر.
همه گی عواملی شدن که متاسفانه
بله.
مهاجرین افغان در ایران
عزیز صاحب، عزیز صاحب تشکر برای اینکه یک ذره دیالوگ شوه. خب عزیز صاحب محترم، شش مورد گفتن دکتر صاحب عزیزی، به نظر شما موافق هستین با این شش مورد یا نه؟
من قطعا با این شش مورد موافق هستم. اینا مسئله اولشان مجازات مجرمین بود، قطعا دولت افغانستان برای دفاع از حقوق خود این موضوع رو تعقیب میکنه. و شما شاهد بودین که وقتی که در یأس حادثه اتفاق افتاد، سفیر ما از تهران، جنرال قنسول ما از مشهد با نماینده مهاجرین رفتن در یأس، مسائل از نزدیک بررسی کردن و اونجا اطمینان گرفتن که قضایایی که در اونجا اتفاق افتاده به ارگانهای عدلی و قضایی ارجاع داده میشه یا ارجاع داده شد. یعنی در اون زمانی که سفیر ما در یأس بود و اونا باید تعقیب کنن، تمام در یک کشور تمام مراحل خود طی نکنه نمیشه کسی رو مجازات کرد. حالا او باید مجرم اول تشخیص داده شود و بعد از تشخیص مجرم باید مجازات شود. حوادث مرزی را که اینا اشاره کردن هم پاکزا، من پیشتر در اول صحبت خود اشاره کردم که دولت افغانستان یک هیئت رای کرد در هرات، در مصر، مسائل از نزدیک تحقیق کرد، یافته های خودشان را با هیئت ایرانی شریک کرد، هیئت ایرانی هم گفت ما با کارشناس های خود این مسائل را دادیم که این موضوع را بررسی کنند. شما ببینید دو تا مورد را من به شما به عنوان نمونه میگم، یکی ستایش در تهران و یکی دیگه یک دختر دیگه در مشهد وقتی مورد تجاوز قرار گرفت و بحث قتل و کشتنشان در بین آمد، اون مقدار مسائل تعقیب شد تا مجرم اعدام شد و این قسمی نیست که بگیم در حق مهاجرین جرمی که انجام میگیره و او کسی تعقیب نمیکنه، پیگیری نمیکنه یا قابل تعقیب و پیگیری نیست. و اینو شما میفهمین که در هر کشوری، در هر اجتماعی هم مجرم وجود داره، هم تخلف وجود داره، هم مظلوم وجود داره و در رابطه با اتباع خود ایران هم همچین مواردی وجود داره، در رابطه با اتباع افغانستان مهاجرین ما متاسفانه و در رابطه با مهاجرین سایر کشورها که در ایران هم هستن امکان داره اتفاقات بیفته. یعنی کسی نمیتونه تضمین برای جلوگیری از جرم بکنه، ولی تعقیب مجرم و مجازات مجرم یک موضوعی است که باید به صورت اساسی صورت بگیره. حالا او هر کسی که باشه مجرم باید به جزای خودش برسه. شکی در این نیست که دولت افغانستان چه مردم افغانستان در پیشرفت اقتصادی ایران و در آبادانی در ایران دست داشتن. همو شعر معروفی کاظمی رفیق عزیز ما که پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت تا مثنوی بسیار بلند است که این مسئله رو ترسیم میکنه و تا اونجایی که میگه به سنگ سنگ بناها نشانه دست من است و اینا مسائلی است که بالاخره خب در گذشته هم به این موارد توجه شده و موافقت نامه کارگری بین ایران و افغانستان وقتی مطرح میشه طبیعتاً نشأت گرفته از همین جاست که از یک طرف نیازمندی که بازار کار ایران به کارگر داره و از طرف دیگه در اون موافقت نامه باید تضمین شده حقوق کارگرای افغانستان، بیمه اینا و بالاخره خب ماش اینا، مزد اینا که چگونه پرداخت میشه و یکی اینا بالاخره همون دستمزد خود را چطور بدونن به کشور خودشان منتقل بکنن، اینا همیشه همین و سایر مسائلی را که جناب عزیز صاحب صحبت کردن من کاملا موافق هستم. همه اینا امور ریشه های گپاست. وقتی که ما تعریف از دست دوست و دشمن داشته باشیم، وقتی که میگه ما تعریف از جایگاه مهاجرین داشته باشیم، و همه اینا بیانگر ارمو مسائل است که باید ما ریشه ها را بشناسیم و تعریف کنیم و به ریشه ها بپردازیم.
بله.
ما در رابطه با بحث تعریف دوست و دشمن یک چیز میخوایم همینجا بگویم.
خب.
این امر دمی روزا در شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان کار میشه سر خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان. خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان فعلا سرش کار میشه. دقیقاً در این خطوط اساسی پرداخته بشه به همون مواردی که دغدغه‌های فکری جناب عزیزی صاحب است و سایر وطن‌دارای ما و همشهری های ما است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله وضعیت رو به بهبود بره و به همین خاطر دولت افغانستان در نظر گرفت که به صورت عاجل هیئتشان سفر بکنه، احتمالاً روز شنبه خواهد رفت در رابطه با مشخص کردن سرنوشت اونها. مثلا چی می‌خوایم بگم؟ یک، کسایی که فاقد مدرک هستند حدود 80,000 نفر شناسایی شده، اونا تثبیت هویت میشه، برایشان پاسپورت داده، تذکره داده میشه، پاسپورت داده میشه و اقامه داده میشه. 450,000 نفر پاسپورت های 20 خانواری داره، پاسپورت هایشان تبدیل میشه، 160,000 اشتابار تبدیل شده، بقیهاشان هم تبدیل میشه از این 450,000. و بقیه یک تعداد فاقدین مدرک هستن که هیچی نداره. مجموعه اینا باید در سیاست تفاهم کلی بین هر دو تا دولت در همون تفاهم‌نامه کارگری باید اینا گنجانده شود. و یکی از مسائلی که همکاری کمیساری بین دولت افغانستان و دولت ایران از سال 1335 است. میبینید چند سال از او گذشته، بیشتر از 50-60 سال از او میگذره و تا کنون در او تجدید نظر نشده. یکی از آجنده هایی است که ما همکاری بین کمیسارهای افغانستان و ایران در مرزها چطور تقویه ببخشیم که از این حوادث و از این مشکلات جنجال ها پیشگیری شود. ما کاملا موافق هستم با عزیز صاحب.
بله. خب وزیر محترم آقای عزیزی، ما به خاطر از اینکه سوالات تکرار نشه، مثلا ما سوال تکرار نکنم، از اون خاطر امیال گفتیم به شنونده عزیز ما فرصت میدیم که اونا هم یک چند سوال اساسی خود بکنن از ایران و از پاکستان که اگر بسیار زیاد مهم باشه روی از یک ذره زیادتر صحبت شود. با اجازهتون ما یک اعلانه که کوتاه هم داریم و رو میشنویم، بعد از شماره تلفن به شنونده ما میگم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بله، شماره تلفن ما امیل از 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-20-35-40 بسیار ساده. و شماره بین‌المللی ما بر از ایران اگر کسی میخواهد تلفن کنه یا از پاکستان شاید شما 00 بگیرین، 00 بعد از او 42-02-21-12-45-01. تکرار میکنم، به ایران 00-42-02-21-12-45-01. یک شنونده وصل است. بله، بفرمایید. سب شنونده عزیز. بله بفرمایید. سب
جمشید از کاپیتال.
بله جمشید جان، بفرمایید. سب
ما نظر دارم، نظر استاد تایید میکنم. همین نابسامانی ها در زوای دولت بسیار زیاد است. فعلا دولت مسئول تقسیم قدرت است، از سوی دیگر مشکلات کرونا است و وضع مهاجرین قدمی سال های سال توجه نشد. حالی چطور پرشد؟
بله، خب این هم نظر شماست. کدام سوال خاص دارین برای از اینکه یک چاره اساسی باید شود؟ چی فکر میکنین چی باید شود؟
سوال خویی است که این مشکل مردم باید از ایران.
بله، صدایتان خراب شد. بله فهمیده شد، صدایتان خراب شد. خیر باشه، تا اندازه فهمیدیم. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، زریف نظر سرسنگ سیب خیره.
مهربانی سیب، سوالتان اتره کنین.
و علیکم سلام. ما سلامان استاس و ردون که و کارکمون متورسی ده وزیر تازم مرا پشتنه ده چی ده یاران که ده وانیان سردو و نجرم چیزن و ده وزیر ده مجرین و ده پشتنه نکی یه وار یاری روه تاور واچه ریچ پشتنه نکی زاب لا پاور که وست وزه سو دالت ایت پشتنه نکی تیر ورطا والاد بای آقای پلاسیس ولتا کان جاو ده یا نجن خلاسی نو چی داغ رکم از مش کارپو زان بوله نو دارک
بله. بله بله فهمیده شد. بله بلخی صاحب سوالا یادت نره در یادداشت کنین صاحب، گرچه کم جوابم دادین. یک شنوندی دیگه رو میگیریم. بله بفرمایید. بله شنوندی عزیز، بله بفرمایید صحبت کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم
جناب آقای نظر فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم. من ای کاش من در برنامه میداشتید که من بیشتر صحبت میکردم. مدتی در ایران زندگی کردم که مسئله به گونه اساسی طرح میشد، بعدا برخورد نظامیان حکومت ایران با مهاجرین یک مقدار ارزیابی و بررسی و تحلیل میشد، بعدش مقایسه میشد رفتار حکومت ایران، نظام ایران با مهاجرین در مقایسه با کشورهای دیگر هم مانند ترکیه، اتریش، یونان یا کشورهای دیگر که بیا اونا مهاجری اونجا
صدیقی صاحب بیخی برازی صحبت ها یک 12 ساعت بکار داریم قومتا. حالا شما میتونین یعنی همیشه شکسپیر گفته بود که اگر مرا از خاطر داستانایم اخبارا پول نمیدادن، یعنی به حساب حرف پول نمیدادن، من این داستان خود در یک پشت قوطی گوگرد خلاص میکردم. اینا استعداد در جای است که شما یک رمان کلان ننویسین در یک دقیقه فکرتان را بگوین. صاحب آقای صدیقی
درست درست خب اگر ما از جنبه احساسی موضوع ما گذر بکنیم که یک انسان کشته شده، نه تنها افغانستانی، یک انسان فقط کشته شده از طرف فرد دیگه، از جان انسان کرامت داره، ارزش داره، اهمیت داره، به او احترام گذاشته شود. اگر زی بگذاریم بس واقعیت این استش که واقعا ما اگر یک بررسی بکنیم شما رو تعداد جمعیت مهاجر افغانستان در ایران یک وقت ارزیابی بکنیم تقریبا به 30 میلیون نفر میرسه. ایران که در 4 دهه بهترین مهمان نوازی را، بهترین آغوش گشایی را از مهاجر افغانستان در ایران داشته، با وجودی که از آغاز انقلاب اسلامی در ایران به اونا تحت تحریم گسترده اقتصادی و سیاسی قرار داشتن و به اونا با مشکلات خیلی جدی اقتصادی و مالی قرار داشتن. بحث دومین کار بحث کارگران مطرح میشه. کارگران در کشور ما کار میکنن، در مقابلش پول دریافت میکنن. همین کاری که مهاجرین افغانستانی در ایران انجام میدن، به این کارا شهروندان ایران به اونا خودشان محتاج هستن، احتیاج دارن. حتی اونا آرزو میگن کاش که مهاجرین افغانستان نمیبود، ما این کار خود ما انجام میدادیم. و اینا در مقابل از اینکه کار انجام میشن پول بدست میارن و این پول به ارز تبدیل میکنن، ایران تحریم شده به ارز تبدیل میکنن، به افغانستان، به مردم خود، به خانواده خود ارسال میکنن که از این طریق از امو
جزئیات در جزئیات داخل نشین که وقت مضایع میشه. در جزئیات بله
قدردانی بکنیم و مکشناسی بکنیم از مردم ایران، از نظام ایران، از حکومت ایران و باید بگونه جدی باید مورد بررسی
فهمیده شد. صدیقی سبراست میگین که یک طرفان قضاوت نشه. بسیار زیاد تشکر. این نقطهشم در نظر میگیریم. مام گریخته رفته بودم ایران یک وقت دمو از افغانستان که رفته بودم، راستی هم که اونجا تانستیم جان خدا نجات بتیم. خب خیر یک شنوندی دیگه هم هست. بله بفرمایید صاحب صحبت کنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله محمدی هستم از ولایت لوگر.
بله لوگری ها امروز خوب علاقه گرفتن به پروگرام.
مشکل مهاجرین مشکل ایران نیست، مشکل دولت افغانستان است.
بله
خاطر که دولت افغانستان هیچ خدمت بر مردم خود نکرد که در 11 سال اینا را از چی کنه، از مهاجرت در بیاره. فقط غیر مهاجرت حالا شما ببینید در ایران مهاجرت، در اروپا مهاجرت، چقدر مردم افغانستان داره روز به روز مهاجر میشه از ترک افغانستان میکنه. خب باید دولت افغانستان یک فکر حساسی بخش از اینا کنه که بر کارگرا که همه مردم دست به کار شوه نروه در ملکای خارج و در ملکای همسایه.
بله
همسایه‌های ما هم که هست مثل اجدار است.
بله
نگه این افغانا رو گیر کنه بخوره.
بله خب میگن که سیلبی عقل چل وزیر داره. وزیر ببخشید شما خی یک عقل بتین، یک فکر بتین چی کنن، یعنی یا خزدن جگرهای حل پیدا نکنن.
ببین ما در زمان طالبان ما ایران میرسیم در لب مرز اینچه بودیم امروز
بل.
یک نفر افغانی را در لب مرز مثل که حاله که مثال اینا را کشتن، یک دان افغانی را مرمی خطی مرمی زده بودن به شهادت رسانده بودن. دو تا طالب دولت ایران شاهی که در افغانستان دو تا طالب خیز گفتی را زنده است پیش پس مثال با پس مرده را رایی که در خاک ایران تقریبا در او زمان 20 میلیون تومن هم قطعی شاهی کرده بود که تومن که بالام بود گفتن یکان تا مرده را پس بر شاهی که در ظرف یک تا دو تا طالب قطعی دو تا پیکا و راکت دلب مرد ساده شد گفت که مرده را زنده مثال با پس تفت فوج ایران در لب مرز افغانستان آمده بود، در لب مرز آمده بود. گفت حالا قدیس ما چی کنیم؟ حالا خونی خون مرده، ما خوزنده نمیتونیم، کار الهی سوان شده، ما بعد سنه کرده ایم. بعد از دو 80 میلیون تومان دیگر قطیش ماند که 100 میلیون تومان
بله.
شد.
خب فهمیدیم منظور شما یک کمک قاطیت هم بکار است. کمونتا بسیار زیاد تشکر برای ازی که دیگر یک شنوندی دیگر هم بگیریم نیست کسی. خب سعیز خیلی که نیست تشکر. وزیس محترم آل شنوندار نوبتش خلاص شد. از وا تشکری میکنیم. نظرهایشان شنیدین. بسیار خلاصه اگر جواب بدین که باز ما چند سوال دارم از شما و عزیزی سب. آقای بلخی.
بله، ما اول خو از همی دوستایی که تماس گرفتن تشکر میکنم که اینا مثلا خوب سرنوشت مهاجرین و هموطنانشان حساس هستن و همین قدر بها میتن که وقت میگذارن، تماس میگیرن، اظهار نظر میکنن. این واقعا قابل قدردانی است و همون فرموده شما که سلمی نقش عقل چیل وزیر داره، ما صحبت های اینا استفاده میکنیم واقعا از بخش های مختلفی صحبت های اینا ما میتونیم استفاده کنیم. همه صحبت ها قابل استفاده بود، ولی در مجموع وقتی که کل صحبت ها اینا رو ما یک جا جمع کنیم، اگر تنها جواب بگیم خب فرصت زیادی رو میخواد. این است که دولت افغانستان باید به مهاجرین و سرنوشت مهاجرین اهمیت بده. شما ببینید ما فعلا 6 میلیون و 560 هزار نفر مهاجر در کشورهای مختلف داریم و از این مجموعه 6 میلیون مهاجری که ما در کشورهای 6 میلیون و 500 هزار مهاجری که در کشورهای مختلف داریم، نزدیک 2.5 میلیونش در ایران است و همین حدود هم در پاکستان است، بقیهش هم در دیگر کشورها. عمدتاً فعلا اقتصاد افغانستان و زندگی مردم افغانستان سر دستمزد اینمی مهاجرین ماست که در کشورهای مختلف هست. 40 سال در افغانستان جنگ بوده، نرخ بیکاری هم بسیار بلند است و بیش از 50% هم در اواخر اعلان میشد که زیر خط فقر است و کرونا این موضوع را افزایش بیشتر داده. وانمو دستمزد مهاجرین در او کشورها اگر نبوده باشه، طبیعی است که زندگی اقوام و بستگان و خویشاوندان اونا در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد. و به این اساس اگر ما به وضعیت مهاجرین توجه نکنیم، اگر مثلا کوشش نکنیم که از کرامت انسانی اینا دفاع نشوه، اگر بالاخره خب از حقوق کارگری ما در کشورها دفاع نشوه و سایر مسائلی را که دوستان مطرح کردن، طبعا ما به جایی نمیرسیم. و نکته آخری را که عبدالله از لوگر اشاره کردن، بحث طالبان را و که شما گفتین از این برداشت میشه که یک نوع قاطعیتی، گپ بسیار دقیقی است و من در صحبت های خود پیشتر اشاره کردم که گفتم یکی از مواردی آجندای مورد بحثی دولت افغانستان و هیئتی که در ایران میره، تجدید نظر در سر پروتکل همکاری کمیساری های مرزی هر دو کشور است که در سال 1335 نوشته شده. چیکار باید شده که کمیسارهای ایران و کمیسارهای افغانستان در قبال مردمانی که از اینجا عبور و مرور میکنند به صورت قانونی یا غیر قانونی، اینا به کرامت انسانیشان توجه بکنن، به حقوق بشری اینا توجه بکنن و قوانین و مقررات و حقوق هر دو کشور رو هم، مسائل حقوقی هر دو کشور رو هم مد نظر داشته باشن. طبیعتاً ما با همه دوستا موافق هستم، یک نگاه جامعه ضرورت است و به همین خاطر ما سال گذشته یک پالیسی را ساختیم تحت عنوان پالیسی جامعه مهاجرت.
من
که در اون پالیسی جامعه مهاجرت تمامی اینمی نکات را که دوستا به صورت فراخنده اشاره میکنن، اونجا به صورت اصولی دسته‌بندی شده، تنظیم شده و من هم امروز هم تقاضا کردم که اگر اون پالیسی شده که جزی آجندای کابینه قرار بگیره و من امیدوار هستم که در زودترین فرصت او برا در کابینه و تصویب شده، افغانستان یک سیاست نو در عرصه مهاجرت داشته باشه.
بسیار خوب. وزیس برازی که شاید پسانتر فرصت نشه، یک چیز مهم همکارای ما کار دارن و این سوالای مردم است، بسیار او را یک از شما کوتا یک صدا کار داریم. امور از امیال از شما پرسان میکنیم. میگن تعداد از مهاجرین افغان در کمپ موریا یونان میگن روز و شب دشوار را سپری میکنن از او از همه جهات. حکومت افغانستان، حکومت یونان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر کس که میفهمین میگه هیچ کس از اینا به اونا رسیدگی نمیکنه، برشان کمک نمیکنه و شکایتشان در می مورد هم یک صدای بسیار کوتاه شما را می لحظه بگین، هم شنونده به ما نشته میکنه میره، بعد از او به عزیز فرصت میتیم که بله عزیز صاحب
ما یک تعداد کشورهای ترانزیت داریم که از اون جمله ترکیه هست و اندونزی هست و یونان که متاسفانه وضعیت مهاجرین در اینجا به دلیل ترانزیت بودن یک کشورها خوب نیست. در اندونزی ها کسایی که 4 سال 5 سال میشه که اینا قبولیش در کشور سالیس آمده ولی متاسفانه اون کشورها تا کنون بر اونا ویزا نداده و همچنان منتظر است، نه در اندونزی مانده میتونه نه رفته میتونه. در یونان هم مشکلات زیادی هست، از جمله کمپ موریا و مهمترین مشکل در اون کمپی است که 3-4 برابر ظرفیت کمپ فعلا در اونجا مهاجرین وجود داره و یک تعداد اطفال در اون کمپ است. گرچه سال گذشته یعنی در سال 2019 یک توجه خوبی صورت گرفت، تقسیم بندی شد که در بعضی کشورها اونا را بپذیرند و به خصوص اطفال را، و در همین روزا ما آخرین گزارش هایی که داریم بعضی کشورها اعلان آمادگی کردن برای پذیرش اطفالی که در کمپ هستن و یک تعداد افراد جدید در همین روزا در حال حرکت بود به طرف یونان که طبعا احتمالاً اونا بیشترشان از همون مسیر وارد خواهد شدن چون راه ورودی است، یک گلوگاه است، او ساحه به مشکلات بیشتری مواجه شده و ما این همواره از کشورهای اروپایی خواستیم که یونان را کمک کنند. یونان یک کشور است که از نظر بنیه اقتصادی خودش توانمندی بالایی ندارند و مهاجرپذیری اونا متکی به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا است و البته کشورهای اروپایی هم در این رابطه همواره همکاری کردند، اعلام آمادگیشان را داشتند و در این روزا توجه و نیاز بیشتر ضرورت داره و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه این مورد توجه واقع شود.
بله.
و ما با استفاده از این یادآوری که شما کردین
بله
نمیال تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک بله. یادداشت داره در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی داره. ما یک یادداشتی به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به اون مردم بکنند این روزا.
بله خدا کنه که روز دوشنبه روان کنین، روز شنبه یک شنبه اونا رخصت هستن نگه نبینن یادشان خاطر. به هر حال از شوخی که بگذاریم عزیز
نظر صاحب ما که روز شنبه کرایه کنیم تا دوشنبه باز اونا میرسه بخیر.
خوب تشکر صاحب. خب به هر صورت عزیز صاحب تشکر. عزیز صاحب محترم راستی هم مشکلات زیاد است، 6 موردی که شما تثبیت کردین و عزیز صاحب هم تا حد زیاد موافق بودن، منتها اساسی ترین مسئله در بین از یا مسئله ایست که اگر طرف افغانستان دولت در بین وزیرهای مختلف، وزارتهای مختلف، اداره مختلف یک هماهنگی صحیح و اساسی نباشه یک نفر زورش به هیچ چیز نمیرسه. ما از خاطر از اینکه وزیر محترم آقای بلخی کدام شناسایی شخصی ما هیچ وقت نداشتم، منتها از طریق رادیو آشنا شدیم، همیشه همکار بودن، هیچ وقت از مطبوعات نگریختن، سوالای مردم یادداشت کردن، حتی در خارج گرفتن خواستن خودشان ارتباط برقرار کنن، بسیار زیاد امرای مطبوعات همکار هستن و در مورد پیشنهادات ما بسیار کوشش کردن. منتها مثلا مسئله کارگرها را به شکل رسمی روان کردن بسیار ما صحبت کردیم، منتها اینا زورشان تنها نمیرسه، تنها وزارت ایشان باید وزارت خارجه را یک گروپ از گروپ های ما شما را یک قسم مونوپول واری کردن، یک دم وزارت میرن و میرن و ماش میگیرن و عجیب غریب سفارت خانه ها از قوم خیش و خوار و برادر از وزیر سایبا و رئیس سایبا و از این گروپ ها از یا پرستن. از او خاطر یعنی نمیشه که سر یک نفر کل چیز چپه بکنیم، در مجموع یک ریشه اساسی مچم بریده شد یا قطع شد یا اثر پیوندی شد و چی شد. چی میگین عزیزی سه؟ چاره اساسی چی است به نظر شما؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. من هم در همون 6 موردی که عرض کردم هیچ وقت به حساب به صورت مستقیم مسائل متوجه یک فرد نکردیم. من به واقعیت عرض بکنم که جناب وزیر صاحب من از نزدیک تا حدی میشناسمشان، شخصیت نیک است، شخصیت کارکن است، شخصیت بزرگوار است. شاید یکی از محدود وزارتخانه هایی باشه که افراد تحصیل کرده زیادی در دور و برشان هست. از این بابت من شخصا تشکر میکنم، گرچه تا حالا هیچ وقت زمینه کاری به عبارتی نبوده که ما با هم کار بکنیم، ولی از این بابت ازشان تشکر میکنم. ولی نقاط ضعف برمیگرده به 5 موردی که به این مسئله هست. اولین مسئله ای است که متاسفانه IOM و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین در مجموع سازمان ملل از زمانی که قضیه عراق و سوریه و مهاجرین عراق و سوریه مطرح شد، دیگه کلن مهاجرین افغان را فراموش کردند. و این فراموش شدن که سازمان ملل در یک موقف حقوقی بسیار قوی قرار داشت به عنوان پشتیبان افغان‌ها در کشورهای مختلف، افغان‌ها این پشتیبان و این به عبارتی حامی را از دست دادن، به همین خاطر با مشکلات خیلی بیشتر مواجه شدند. موازی‌کاری در دولت افغانستان به عبارتی عدم تمرکز وظیفوی در یک بخش باعث شده که کارها به صورت پراکنده به بخش‌های مختلف کیت و پاشان باشه و عملاً هیچ نهادی او جایگاه حقوقی و قوی را نداشته باشه که از یک موقف قوی بتونه با کشور مقابل خود وارد مذاکره و گفتگو شود. شما نگاه بکنین وزارت خارجه در یک حالت است، حالا حداقل تا چند ماه قبل بیخی اصلا یک جهت دیگه ای بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در این مورد کار دیگه ای میکرد، حالا اتمر صاحب کار دیگری میکنه، بر فرض مثال سفارت افغانستان در یک فاز دیگری است و ممکن وزارت مهاجرین هم به عبارتی صلاحیت و اختیارات را نداشته باشه. مورد سوم همین نداشتن صلاحیت و اختیارات توسط به عبارتی وزارتخانه ها یا ارگان هایی است که اونها مستقیما زیر نظر ارگ نیستند، به لحاظ به عبارتی غیر رسمی را عرض می کنم. اینا همگی باعث شده که فضا برای مهاجرین و برای انجام یک عمل قاطع و برای بازخواست مهاجرین بسیار ضعیف شده. از طرف دیگر تعداد مهاجران ما بسیار زیاد است در کشورهای مختلف، در مقابلش هم ظرفیت های اداری ما محدود است، هم دستگاه دیپلماسی ما ضعیف است و هم اراده در دستگاه دیپلماسی و همچنین در مجموع دولت افغانستان برای بازخواست کردن حقوق اتباع خود در کشورهای مختلف ضعیف است. چرا؟ به خاطر از اینکه متصدیان امور میفهمند، وزیر صاحبا میفهمند، در مجموع به شخص خاصی اشاره نمی کنم، میفهمند که اگر در مقابل یک کشور موضع‌گیری سخت بکنن، اون کشورها در افغانستان نفوذ دارن و ممکن است جایگاه و موقف و حتی به عبارتی جان از اون شخص با خطر مواجه بکنن. به همین خاطر ما هیچ وقت متاسفانه نمیتونیم شاهد یک موقف گیری و موضع گیری قاطع و جدی در مقابل هر کدام از کشورهای باشیم. چقدر افغانهای ما در ترکیه تلف میشن، در پاکستان چه وضعیتی را افغانهای ما میگذرانن، حتی ببینید موشک پراکنی ها به خاک کشور ما صورت میگیره، کشور ما فقط همینقدر با یک پخش کردن در تلویزیون اکتفا میکنن و عملا موضع گیری هم در اون مورد نمیکنن. متاسفانه اینا جنجال های اساسی است که به عنوان یک محدودیت و به عنوان یک مشکل سر راه عبارت و برای دفاع از حقوق افغان ها در کشورهای مختلف مطرح است.
بله همین جا عزیزم یک موضوع برای جی که دیالوگ شوه، یکم که از وقتم استفاده شوه، همین مسائل اگر در 3 کاتگوری ما شما مطالعه کنیم، یکی قسمی که شما هم گفتین مسئله خود دولت یعنی طرف افغانستان است که اینا در بین خود به این موضوع رسیدگی میتونن یا نمیتونن، موضوع دوم روابط بین دو مملکت مثلا بین افغانستان و ایران و مشکلات قومی و ایگپا و مثلا مشکلات افغانستان با پاکستان، اینا یک کاتگوری میشه. و کاتگوری سوم هم رقابت های بین المللی، مثلا ایران از خاطر از اینکه امریکا را خودش مستقیم زده نمیتونه، شاگردای ازواره یا نماینده ازواره در هر جای کس آزار میتونه به طور مثال، تا که این 3 کاتگوری یک طرفه نشه، شاید مسئله مهاجرین یک طرفه نشه. یعنی بین 3 کاتگوری اگر ما یک راه حل پیشنهاد بکنیم چی خواهد شد؟ سب
من فکر میکنم که شرایط و وضعیت در افغانستان در حال حاضر طوری است که ما دیگه به عنوان یک کشور بی‌طرف در دنیا بوده نمیتونیم. همین بی‌طرفی همیشه زمینه رو برای ما به یک شکلی فراهم کرده، یا به صورت کامل به یک طرف چپه شدیم، یا به عبارتی به عنوان بی‌طرف هیچ طرفی سر ما اعتماد نکرده. ما مجبور هستیم که منافع خود بر مبنای شرایط و وضعیت باید در یک بلوک گره بزنیم و منافع خود با منافع او بلوک در یک مزانی قرار بتیم، در یک جایگاهی قرار بتیم که بلوک مقابل یا کشورهای مقابل از او نتونن به ما آسیب برسانن. این یک مطلب است. حالا این بلوک باید مطالعه شود که ما به کدام بلوک به عنوان یک شریک استراتژیک باید قرار بگیریم. ما با بر فرض مثال آمریکا هم پیمان استراتژیک داریم، با روسا هم داریم، با پاکستان هم داریم، فکر می کنم با ایران هم داریم. این در حقیقت عملا هیچ عملکرد و کاربردی نداره. پس جهتی است که ما باید یک همپیمان استراتژیک قابل اعتماد و قوی که منافع افغانستان و منافع او کشور یا او بلوک با هم گره خورده باشه پیدا بکنیم و داشته باشیم و به عنوان دو تا مدافع عمل بکنیم. امروز در صحنه سیاسی جهان این عرف است. شما ببینین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه به عنوان دو تا متحد استراتژیک هستند در شورای به عبارت حکام سازمان انرژی اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل. آمریکا به خاطر به عبارتی رأی رد روسیه نمیتونه در مقابل ایران خیلی چیزها را به عبارتی تصویب بکنه یا قطعنامه صادر بکنه، یا همچنین چین در این مورد. شما نگاه بکنید، ما یکی نیاز به این مورد داریم. دوم مسئله ای است، یک بار برای همیشه باید واقعا هم خطوط سیاست خارجی دولت افغانستان تعریف و تعیین شود. ما مسائل و اختلافاتی که بر فرض مثال با کشورهای مثل ایران یا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هر اختلافی که از سر حقابه است، سر خطوط مرزی است، سر هر چیزی که است، بشینیم و ایره حل بکنیم و ایره اعلان بکنیم که مردم ما، جامعه ما، تحصیل کرده های ما همگی بفهمند که اینی حق و حقوق است، اینی خط تعیین شده، اینی مطلب است، اینی مسئله است، که در این صورت بهانه ای برازی نمونه که بر فرض مثال اتفاقات بعدی بیفته. متاسفانه تغییر و تبدیلی بسیار زیاد در دستگاه دیپلماسی و در عبارت سازمان‌هایی که بیشتر ارتباط خارجی رو کار میکنه باعث شده که اشخاص پایداری در یک موقف قرار نداشته باشن که به صورت پایدار بتونن تعامل بین دو کشور مورد سنجش و مورد رصد قرار بدن. این خودش باعث شده که هر شخص جدیدی میاد در دستگاه دیپلماسی یا بر فرض مثال در دستگاه‌های مربوط به ارتباط خارجی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ما، از هر شخص به صورت جداگانه مطالبه امتیازات جدید و جداگانه میکنه. ثبات در دستگاه‌های دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌هایی که سیاست خارجی رو کار میکنن، و از طرف دیگه پیدا کردن یک متحد استراتژیک قابل اعتماد که منافع دو طرف واقعا به او گره خورده باشه، و از طرف دیگه به عبارتی حل کردن منازعات، اختلافات و زمینه‌های اختلافی که بین افغانستان و بین کشورهای دیگه وجود داره یک بار برای همیشه میتونه تا یک حد
بسیار زیاد. تشکر عزیز. بله عزیز، تشکر. عزیز محترم، آقای بلخی یک اصطلاح در بین مردم است، مثلا صحیح میگم یا غلط میگم، میگه ای لک لک میگه راه رفتن طاووس، میگه تقلید کرد راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا سیستم نظام ما را میگن آزاد، بازار آزاد و مچم دموکراسی و از این قبیل، زیادتر هم که امریکا رفیق راستیم و را تقلید میکنیم. مگم بسیار زیاد بین از این دو گروه در عمل بسیار فرق است. مثلا در امریکا در مؤسسات خصوصی شخصی در پوانتونا اینجا هست که اینا مثل راند و مچم چی و چی اینا یک مطالعه میکنن و یک نظرخواهی میکنن و یک پالیسی جور میکنن، واز میمانن در سر میز رهبرا که در این باره انتر اگر شد و خوب است در این باره اتر شد، و متخصصین گپ میزنن. مثلا استاد عزیزی واری استادا کلشان کله در کله میشن در مورد یک سیاست ایران، یک چیز خوبه، یک نقشه را تعیین میکنن، باز میارن میمانن در سر میز وزیر صاحب مهاجرین هم، در سر وزیر خارجه هم، وزیر دیگر هم، باز و استاستا یارا راه ها را تعقیب کرده میرن و همتون کادرا و همتون نفرا را میداشته باشن که نقشه را تعقیب بکنن. از اون خاطر شما چی رای از تجربه تون چی گفته میتونین چی رای حل ایجاد شه برزی که آدم همیشه بگویه و باز عمل هم نشه یک قسم خفه میشه آدم، چی میگین؟
ما اول خوب تشکر میکنم از عزیز صاحب، واقعا نظرهای کارشناسانه دارن و ما امیدوار هستیم که شخصیت های علمی مثل عزیز صاحب بیشتر نظراتشان در سیاست گذاری کشور اثر گذاری خودشان داشته باشد و من موافق هستم که باید ما یک پالیسی جامعه داشته باشیم. دو تا موضوع را ما اشاره کردم پیشتر، یکی بحث پالیسی سیاست خارجی دولت افغانستان است که در قانون اساسی از تعبیر شده به خطوط اساسی سیاست خارجی دولت که حکومت باید ورا تهیه بکنه و در نهایت به تصویب پارلمان برسه، که پیشتر ما گفتم همین خطوط اساسی که جهتگیری های دولت افغانستان در مجموع در قبال کشورهای زیدخل در قضای افغانستان چی باید بوده باشه فعلا زیر کار است. من امیدوار هستم که هر چه زودتر خلاص شود و به پارلمان هم به تصویب برسه و ما یک سیاستی مدونی در رابطه با مسائل خارجی خود ما داشته باشیم و مطابق رو پیش بریم. و موضوع دوم در عرصه مهاجرت است. من پیشتر به شما اشاره کردم موضوع دوم را که ما یک پالیسی جامعی برای مهاجرت تهیه کردیم و در این پالیسی ما دیدگاه‌ها و نظرات نیازهای بین‌المللی
وزیر صاحب ببخشید که وقت ضیق میشه یک ذره شوخی کنیم همراه شما اگر این شما جور کنین قانون هم اگر شد و خدای نخواسته خدای نخواسته وزیر تبدیل شد و بازور پس او اثر جور میکنه باز یک 40 سال دیگه ما میرسه
اثر جور نمیشه انشالله که اثر جور نمیشه بلی. و خدمت دانشان نظر نیادهای بین المللی را گرفتیم، نظر تمامی نیادهای ملی افغانستان را گرفتیم، کارشناسای بین المللی را ما در این رابطه نظرشان را گرفتیم و کارشناسای ملی افغانستان را نظرش را گرفتیم. یک کمیته داشتیم متشکل از نماینده های ICMPD، نماینده های بیطرف کارشناسای بین المللی و کارشناسای بیطرف ملی افغانستان.
از مطبوعات نگرفتین چه؟
افغانستان من یکشان نام میبرم دکتر صاحب عسکری موسوی در این رابطه بسیار جدی و جالب کار کردن و از وزارت امور مهاجرین و بعد با وزارت خارجه ما شریک ساختیم، با وزارت کار شریک ساختیم، با وزارت انکشاف نهاد، با شورای امنیت، تمامی نیادهای زیرت رو دخیلی در مسائل مهاجرت ما در اونجا شریک ساختیم.
تشکر وزیر صاحب. بله.
پالیسی جامع اجازه بدین ساختیم.
بله.
و در این پالیسی تقسیم وظایف شده برای همه ادارات.
خوب.
که در بخش کارگری کی کار بکنه، چی کار باید بکنه، در بخش سیاست‌های خارجی و دفاع از حقوق مهاجرت کی باید کار بکنه، در رابطه با مسائل حقوق بشری اینا کدام نهاد باید کار بکنه، تمامی اینا در اون پالیسی پیشبینی شده، یک پالیسی جامعه است و ما امیدوار هستیم پیشتر که گفتم زودتر تصویب شوه.
بله بله.
و یک چیزی که من براتون میگم،
وقت نداریم چه
ملی افغانستان فعلا به صورت اساسی با همدیگه هماهنگ هستند. وزارت خارجه من تشکر میکنم بسیار خوب کار میکنه در عرصه مهاجرت با ما، وزارت کار با ما بسیار خوب کار میکنه.
کار خوب میکنه. من مگم صاحب امیدوار هستیم مزیبات کار شود. تال را خوب کار ندیدیم. برای اتمر صاحب برش نوشته کردم که چند دفعه برش نوشته کردم که در واتساپ که ایران میرین یا نمیرین، هنوز هم جواب ندادین. اتمر صاحب هم که ما بسیار همکار بودن مگم بخیل بسیار مصروف هستن. حالا وقت ما خلاص شد. بله.
و شما جواب ندادن، اینه من برتان میگم که اتمر صاحب انشالله هفته آینده در ایران خواهد بود با یک تیمی همکاری که دارن و همه با هم هستن. ما برای دفاع از حقوق مهاجرین
حقوقش خصیب ما هم خبر داریم حقوقش ما هم خبر داریم. عزیزی صاحب ببخشید حقتان خورده شد یک کمه که نیم دقیقه برتان وقت دادم، میتونم برای اینکه ما یک چند دقیقه پیش استودیو رو ترک کنیم آقای بلخی مسائل خود ترک کردن. عزیز صاحب نیم دقیقه لطفا جنبندی کنین برنامه را.
تشکر. من فکر میکنم که شاید همین فشارهایی هم که بر روی مهاجرین در به عبارت چند ماه گذشته آمد دلیلشی بود که جمهوری اسلامی ایران یک چیزی داشته باشه در میز مذاکره با آقای اتمر که به عبارت او رو بکشانه به پای میز مذاکره. با وقتی که آقای اتمر هفته آینده میه، آقای اتمر تقاضاهای بسیار زیاد داشته باشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایران هم تقاضاهای بزرگی خود مطرح خواهد کرد.
بله تشکر سب.
در وضعیت مهاجرین یک تغییر جدی بیاید، مهاجرین در ایران دار به مشکل مواجه هستند.
سب بیغم باشین تغییر نخواد بیاید. خب امیدوار هستیم انشالله تغییر بیاید. دعا کنیم مسلمان آدم هستیم. ما شما بسیار زیاد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پاونتون از اشتراکتان یک جان تشکر، همچنان از همکارانم که امروز با ما همکاری کردن آقای قادر جلال و مرسل زازه، از شما تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رنگ و رنگ و رنگ می فروشه اما جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه دل من با شیشه 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 سوزه اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه دل من با شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشه همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه آتش نسوزد دلکاس باکاس نسوزد